و سر کرسی و سماوات و الارض و لای سوهما و هو العلی العظیم لا اکرام قد تبین الرشد و من غی فمن یکون تو یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی و الله سمیع علیم الله الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجهم من الظلمات الى اصحاب النار هم فیها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفیع ذنوبنا العبد المعین الرسول المصدق المحمود الاحمد وبالقاسم المصطفى محمد. نعم شاء الله نعم محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا در تعجيل حضرت بقيه الله في الارضين صلوات نائب فرمان. خب در بحث فقهیمون در بحث نجاسات بودیم که عرض شد 11 تا چیز جزو نجاساته، تقریبا 6 تایی از اونها مربوط به خود انسان میشه. برای اینکه یادتون بمونه فراموش نکنید، 6 تاش مربوط به خود انسان میشه. چیه؟ ادرار، مدفوع، منی، خون، مردار و کافر. این 6 تا حالا هم مربوط بعضیش به انسان میشه، مربوط به چیزهای دیگه هم میشه، ولی برای اینکه یادتون بمونه ادرار و مدفوع و منی و خون و مردار و کافر، این 6 تا مربوط به انسان میشه. 3 تاش مربوط به حیوانات میشه: سگ، خوک، عرق شتر نجاست خار. و بعد میمونه 2 تای دیگه که شراب و آب جو، که حالا هر کدوم از اینا رو توضیح میدیم. در مورد مردار رو اینا توضیح دادیم جلسات قبل، اما حالا خون. میفرماد خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، مانند مرغ و گوسفند و غیره. هر حیوانی که خون جهنده داشته باشه خونش نجسه، اما خون حیوانی که خون جهنده ندارد پاک است، مثل ماهی، پشه، دیگه بگید مار، مار خونش پاکه. پس میشه خون ما رو خورد؟ آه؟ نه، برای اینکه جلسه قبل گفتیم حلال بودن با حرام بودن با نجس بودن دو تا چیز جداست. خیلی چیزا هست نجس نیست ولی خوردنش حرامه. مثل چی؟ مثل خاک. خاک خوردنش حرامه ولی نجس نیست. خب خونی که گاهی در تخم مرغ دیده می شود نجس نیست، ولی بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کرد. البته بعضی از فقها گفتن نجسه. خب حالا اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنن که از بین برود دیگه خون نباشه، خوردن زرده هم مانعی ندارد. سفیده که اشکال نداره، اگه قاطی بشه جوری که دیگه خون صورت خون نباشه اشکال نداره، اما اگه صورت خون باقی بمونه نجسه، چی خوردنش اشکال داره. نجاستش محل اشکاله. خونی که از لثه بیرون می آید اگر با آب دهان مخلوط شده از بین برود پاک است، و در آن صورت فرو بردن آب دهان هم اشکال نداره. البته بگیم اینو، دهان حکم کر داره، دهان انسان هیچ وقت نجس نمیشه. شما آب دهان هم که بیرون بندازید اگر خون آلود باشه آب دهان نجس نیست، فقط خود اون خون نجسه. اینو یادتون باشه. داخل دهن هم آب کشیدن نداره اصلا، چون دهان انسان نجس نمیشه، حکم کور داره. 5. خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخون یا زیر پوست میمیرد، خون مردگی که هست، اگر به گونه ای عوض شود که به آن خون نگویند، یعنی استحاله شود، پاک است موقع بیرون آمدنش ها، و اگر هنوز به آن خون گفته می شود نجس است. این مال وقتی که بیرون میاد، اما تا زمانی که زیر ناخون یا پوسته است و راهی به بیرون ندارد بیرون آوردن آن لازم نیست و برای وضو و غسل هم اشکال ندارد. وقتی بیرون میاد اگه یه چیز سیاهی شده باشه که دیگه بهش خون گفته نشه، اصلا اونم پاکه. در موارد زیر حکم به طهارت می شود، حکم به پاکی می شه. شیء قرمز رنگی که معلوم نباشد خون است یا نه، این پاکه. خونی که معلوم نباشد از حیوان خون جهنده دار است یا نه، مثل اینکه خونی در لباس خود ببیند و نمیداند خون پشه است یا خون بدن خودش، وقتی نمیدونه چیه پاکه. چون تو نجاسات گفتیم باید یقین کنیم به چیزی که پاک بوده نجس شده. خون حیوانی که معلوم نیست آن حیوان خون جهنده دارد یا نه، اینم پاک. مثل چی؟ مار که پاکه، خون جهنده نداره. حیوانی که نمیدونی خون جهنده داره یا نه، مثل مارمورک مثلا، مثال میگیم ها، یا یه حیوانی که نمیدونی اون خون جهنده است یا نیست، اون میگه پاکه. زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود و معلوم نیست که با خون مخلوط شده یا نه پاک است. این در مورد احکام خون بود، نجس بودن خون. حالا در لباس نمازگزار می گیم اگه خون رو لباس نمازگزار باشه، اگه کمتر از پشت ناخون باشه میشه نماز خوند. شما یه قطره خون رو لباستونه، لباست خونی شده، کمتر از یه پشت ناخونه، میشه باش نماز بخونی. اون حالا در احکام لباس نمازگذاری که اونا رو گفته میشه. نجاست بعدی شرابه. شراب و هر مایع مست کننده که در اصل مایع است گرچه به شکل جامد درآید نجس است. شرابو مثلا میگم تبخیرش کنن، یه کاری کنن فشرده بشه، جامد بشه، او باز نجسه چون در اصل مایع بوده. شیء جامد مست کننده مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هرچند آن را ساییده و با آب مخلوط کنند و به صورت مایع درآورند. چون اصلش جامده نجس نیست. استفاده کردنش حرامه ها. گفتیم نجاست با حرام فرق میکنه. هر چیزی که انسانو از حالت طبیعی خارج کنه حرامه. ولی اینجا بحث از نجاستشه. آب انگور جوش آمده. آب انگور اگه جوش بیاد حکمش چیه؟ همین آب انگورایی که هست بذاری سر کاسه بجوشه. چی میشه؟ اگر مسح کننده باشد که نجسه، و اگر مسح کننده نباشد گرچه خوردن آن حرام است ولی نجس نیست. آب انگور جوش بیاد مسح کننده هم نباشه حرام خوردنش. البته بعضی از مراجع تقلید اون رو هم نجس میدونن، انگوری که جوش بیاد، آب انگوری که جوش بیاد. حالا خرما و کشمش را اگر همراه غذا مثل برنج بپزند حرام نیست، هرچند به جوش آید. کشمش شما بریزید تو آب بجوشونید حرام میشه ها، حواستون باشه. اما اگه همراه غذا پخته بشه اشکال نداره. استفتا کردن از مراجع، آیا الکل صنعتی که در انواع ادکلون و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود پاک است یا خیر؟ الکل صنعتی پاک است مگر آن که یقین به نجاست آن پیدا شود که نجس شده، ولی در از خودش پاکه. مخصوصا الکل صنعتی که خوراکی نیست و توی این چیزها هم که به کار میره حکم نجاست نداره. و یا اینکه شما نمیدونی آقا این الکل الان صنعتی هست یا نیست، حکمش چیه؟ پاکه دیگه، چون گفتیم نمیدونید حکمش پاکه. تو نجاسات هم لازم به تحقیق نیست، هر چند اگر تحقیق وارسی کنی بفهمی، لازم نیست تحقیق و وارسی کنی، حکمش همینجا میخونیم. نجاست بعدی کافر. کافر نجسه. کافر به کیا میگیم؟ به کی میگیم کافر؟ منکر خدا، کسی که وجود خدا رو انکار کنه نجسه. عزیزان دوره آخر از زمان یه مقدار شرایط سخته. شاید بعضی ها رو ببینید تو جامعه منکر وجود خدا بشن، اینا نجسن ها. طرف میگه خدا چیه؟ از ماهواره گوش کرده. خدا چیه؟ پیغمبر چیه؟ اینا نجسن، حواستون رو باید جمع کنید. منکر توحید، کسی که برای خدا شریک قرار بده، مثل بعضی از مسیحی ها که 3 خدا قائلن، پدر و پسر و روح القدس، اون شریکن. منکر پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که انکار کنه نبوت رسول الله رو هم کافره و حکمش نجسه. منکر ضروری دین. ضروری دین یعنی چیزی که مسلمانان جزء دین اسلام میدانن، مانند نماز و روزه. یعنی اگر کسی گفت آقا نماز چیه من قبول ندارم، این میشه کافر. خیلی ها رو دیدیم اینجوری هستن ها. گفتیم باید مراقب بود. منکر ضروری دین در صورتی که بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر یا نقص دین بازگردد، نجس میشه طرف. کسی که به ائمه اطهار دشنام دهد یا با آنها دشمنی ورزد، هرچند با یکی از آنها باشد، دشنام بده یا دشمن باشه ها، یادتون باشه. اگر دیدی کسی به پیامبر یا ائمه دشنام میده نجس این شخص، هرچند عصبانی شده باشه فحش داده باشه، مگر اینکه بعدش ببینی پشیمانیش رو، مگر اینکه بعدش، ولی به حکم نجاست باقی میمونه. چون نجس شدنشو دیدی اما پاک شدنشو ندیدی. چند تا مسئله: تمام بدن کافر حتی مو و ناخون و رطوبت های اون نجس است. یه نکته ای رو بگیم اینجا، بعضی از فقها ها گفتن مؤمنان به اهل کتاب پاکن، بعضی از فقها ها قائلن مؤمنان، مثلا طرف یهودیه معتقد به دین یهود، این پاکه، بعضی از فقها ها گفتن، یا مسیحیه که مشرک نباشه، اعتقاد داشته باشه به مسیحیت و گفتیم تسلیس، قالب تسلیس نباشه، پاکه. یا حتی مجوس، زرتشتیان، به شرطی که شرک نورزن یا دشنام به پیامبر و ائمه ما ندن، بعضی از فقها ها گفتن پاکن. حالا اختلاف نظر هست. چند تون مسئله: تمام بدن کافر حتی مو و ناخون و رطوبت های او نجس است. یعنی دستش خیس باشه، کسی با شما دست بده بود به دستتو آب بکشی، مثل سگ و خوک میمونه. یعنی از مردار هم بدتره، چون مردار گفتیم مو و ناخونش نجس نیست. طفلی که از زنا به دنیا آمده، اگر پدر یا مادر او یا هر دو مسلمان باشند پاک است. مسلمانان غیر شیعه و شیعیان غیر 12 امامی اگر دشمن ائمه نباشند و به آنان دشنام ندهند نجس نیستند، پاکن اونا هم. حالا کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، حکمش چیه؟ پاک است، ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد. مثلا نمیتوان با زن مسلمان ازدواج کند و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود. حالا احکام این که چگونه چیز پاک نجس میشود. یک، در درس پیش گفته شد که عالم همه، در عالم همه چیز پاک است مگر برخی از آنها، ولی چیزهای پاک هم ممکن است نجس شود که بهش میگن متنجس. البته در هر صورتی که به چیز نجسی برخورد کند، البته در صورتی که به چیز نجسی برخورد کند و یکی از آن دو، یعنی آن چیز پاک یا نجس، یکیشون طوری باشد که رطوبت یکی از آن دو به دیگری برسد. خب یعنی خیس باشه، اگه خشک باشه، مثلا سگ نجسه، دست بزنی به بدن سگ اگه خشک باشه دستت نجس نمیشه چون خشکه. طلبه ها یه کلمه قصاری دارن، میگن الخشک مل خشک لا یتچسبک، یعنی خشک به خشک نمیچسبه. این بعضی از این کلمات شوخی بعضی وقتا خوب تو ذهن انسان میمونه، اینا رو عمدن درست میکنن برای اینکه در خیلی از موارد علوم، برای اینکه تو ذهن انسان بمونه. چیزی که نجس شده یعنی متنجس. متنجس نیز نجس کننده است. چیزی که نجس شده اونم میتونه نجس کنه. تا چند تا مرحله ببینید، تا چند تا مرحله یعنی چی؟ زمین نجس شده. خب شما پا میذاری رو زمین، پای شما نجس شد، پا تو میکنی تو کفشت، کفشت نجس شد، کس دیگه میاد کفش تو رو پاش میکنه، پا اونم نجس میشه، اونم پاشو میذاره رو فرش، فرش نجس میشه، یه کسی میاد آب میریزه رو فرش، اون آبم نجس میشه، اون آبو میمالی به دیوار، دست خیس میشه میمالی به دیوارم، تا کجا میره این؟ ها؟ رطوبت داشت تا چهار تا. آره، چهارمی خودش نجس میشه ولی دیگه نجس کننده نیست. چهارمی دیگه نجس میشه ولی نجس کننده نیست. چیزی که نجس شده نیز نجس کننده است، ولی واسطه چهارم هرچند خودش نجس است اما نجس کننده نیست. مثلا اگر دست انسان به لباس نجس برخورد کند، سپس به دستگیره در بگذارد و خشک شود، دیگری دست خیس به دستگیره بگذارد، هرچند دست او نجس می شود ولی چون دست او واسطه چهارم است، نجس کننده چیزهای دیگر نخواهد بود. پس یاد اون باشه، یه جای فرش نجس باشه، این نیست که بگیم خب همه خونه نجس شد، پس چون پا تو گذاشت اینجا، اونو گذاشت اونجا، پا یه کسی پا گذاشت اون رو جای دیگه گذاشت، نه اینجوری نیست. تا سه تا واسطه نجس کننده میشه، واسطه چهارم نجسه اما نجس کننده نیست. یعنی ما نجاستی داریم که نجس کننده نیست. در موارد زیر حکم به پاکی می شود. معلوم نباشد پاک و نجس به هم برخورد کرده یا نه. البته یک اختلاف فتوایی هست، به فتوای برخی از فقها واسطه سوم دیگه نجس کننده نیست. سه تا، بعضی گفتن چهارمی دیگه نجس کننده نیست، بعضی گفتن سومی دیگه نجس کننده نیست. این اختلاف فتوا هم هست. خب معلوم نباشد پاک و نجس به هم برخورد کرده یا نه، چیه؟ پاکه. معلوم نباشد چیز پاک و نجس مرطوب بودن یا نه، پاکه. معلوم نباشد رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده یا نه، پاکه. ببینید گاهی وقت یه چیز مرطوبه اما خیس نیست، یعنی اون رطوبت به دست شما رو خیس نمی کنه. این مثلا بچه جیش کرده تو شلوارش، مونده یه مقدار، شما دست میزنی میبینی مرطوبه اما دست شما خیس نمیشه، این نجاست منتقل نشده، یا لااقل نمیدونی که منتقل شده یا نه، پاکه. تو نجاست و پاکی خیلی راحت گرفته اسلام، یه موقع به وسواس نیفته انسان ها. چند تا مسئله. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است، این که مشخصه. اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را میخورد یا با لباس نجس نماز میخواند، باید چی کار کنه؟ باید بهش نگه. لازم نیست به او تذکر دهد. شما چه رفتی داره هر کاری میکنه؟ شما وظیفه نداری بگی. ولی اگر میزبان متوجه شود غذا نجس است، غذایی که مال منه میبینم نجس، میخوام بدم اینو بخورن، من دیگه نمیتونم این کارو کنم. یه موقع طرف خودش داره یه چیز نجس رو میخوره، شما لازم نیست بهش بگی، اما اگه مال خودته و نجسه دیگه نمیتونی به این طرف بخوره. پس اگر میزبان متوجه شود غذا نجس است، باید به میهمانها بگوید. حالا اگه شما مهمان بودی یه جا دیدی غذا نجسه، باید بگی به میزبان یا به مهمونای دیگه؟ نه خیر. فضله موش تو غذات بود، دیدی فضله موشه، تشخیصم دادی که فضله موشه، چیکار دارم به دیگران بگم؟ خودم نمیخورم. اگر انسان نداند چیز پاک نجس شده یا نه، پاک است و جستجو و وارسی هم لازم نیست. این خیلی مهمه. هرچند بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد. مثل چی؟ شما برای خانوم ها خیلی پیش میاد، یه مرتبه احساس میکنه دستشویش رفته ازش، خود مرد هم پروستاتش یه مقدار مشکل داشته باشه ممکنه پیش بیاد، میگه وارسی کنی میفهمی اما لازم نیست وارسی کنی. ها، وارسی کنی، ببین دوباره میخونم، حکم من نیست، حکم فتوای فقهای چی است؟ اگر انسان نداند چیز پاک نجس شده یا نه، پاک است و جستجو و وارسی هم لازم نیست، هرچند بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمد. وارسی کنه میفهمه نجس یا پاکه، اما میگه لازم نیست وارسی کنی. روایت داریم امام صادق میفرمود من دستشویی میرم به خودم آب میپاچم که اگر ترشح کرد نفهمم، چون نجاست حکم ظاهری داره، حکم باطنی نداره. یعنی اگه شما لباست نجس بود ندونستی نماز خوندی، نمازت هیچ اشکالی پیدا نمی کنه، حکم باطنی نداره. به ظاهر اگه نجس بود نمازت بدونی اشکال داره. به خاطر همین میگه کسی با لباس نجس میخونه لازم نیست بهش بگی. یه بار دیگه این حکم رو میخونیم. میگه وقتی نمیدونی چیز پاک نجس شده یا نه، لازم به وارسی نیست، هر چند اگر وارسی کنی متوجه میشی. شک میکنی دستشویی رفته تو لباست یا نه، چکه کرده یا نه، لازم نیست وارسی کنی، برو دستشویی کن خودتو بشور. بعد میگو خب این آب طهارت هم بود دیگه، لباس هم برفس خیس شده بعدش. بنابراین در مثال هایی که آورده خواهد شد، حکم به طهارت می شود و نیاز به سوال کردن و تحقیق و پرهیز نیست. مثلا وسایل منزل کسانی که به طور کامل مقید به طهارت و نجاست نیستند، حتی اگر مسلمان نباشند، در صورتی که یقین به نجس شدن آنها نباشد پاک است. یک کسی هیچ رعایت نجس پاکی نمی کنه، وسائل خونش چیه؟ پاکه، مگر اینکه یقین کنی نجسه. عطر و ادکلونی که غیر مسلمان ساخته ولی معلوم نیست که با بدن وی تماس داشته یا نه، پاک است. عطر و ادکلونای خارجی، چون کافر نجسه، دست بزنه نجس میشه، ولی تو مگه دیدی دست بزنه؟ پس پاکه. وسایل و لوامزمی که در هتل ها یا خانه ها حتی در کشورهای غیر اسلامی وجود دارد، از جمله ظروف غذا، حوله حمام، صابون، رخت خواب، تخت، فرش و دیگر چیزها، اگر یقین به تماس با بدن کافر به گونه ای که رطوبت سرایت کرده باشد و یا یقین به نجس شدن آن از راه دیگر نمی باشد، پاک است. تو خونه کافرم بری یقین نکنی که نجسه، پاکه. مورد دیگه، مثال دیگه، از قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان و سایر امکانات در رستوران ها، حتی رستوران های غیر مسلمان، در صورتی که یقین به نجس شدن آنها نباشد، پاک است. ببین چقدر راحت میگیره حکم و اسلام، چون بعضیا کاتولیک تر از پاپ میشن، کاسه داختر از آش میشن. نوشابه ها و سایر نوشیدنی هایی که اصل آنها پاک و حلال است، از خارج اومده ولی اصلش پاک باشه، نوشابه الکلی نباشه، و معلوم نیست که با بدن کافر تماس داشته یا نه، پاک است. البته امروز غالبا این گونه چیزها رو با دستگاه می سازند و پر می کنند که اصلا دست توش به کار نمیره. خوراکی های از قبیل قند، شکر، بیسکویت، شکلات، آدامز و غیره، اگر در ساخت آنها غیر مسلمان دست داشته باشد ولی یقین به تماس با بدن وی نداریم و به گونه دیگر نجس نشده، پاک است. حبوبات، سبزیجات، میوه هایی که غیر مسلمان می فروشد، یه نفر کمونیست، کافر، بت پرست میوه می فروشه و یقین به نجس شدن آنها نیست، پاک است، هرچند غیر مسلمان آن را کاشته و چیده و حمل کرده باشد. روغن، اعم از حیوانی و غیر آن، که یقین به نجس بودن یا نجس شدن آن نباشد، پاک است. وسائلی که برای کار به غیر مسلمان داده شده، مانند پارچه‌ای برای دوخت لباس و ماشین برای تعمیر، اگر پس از تحویل گرفتن یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است. لباسی که برای شستن یا اتو کردن به خوشجویی داده شده، حتی در کشورهای غیر اسلامی، در صورتی که یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است. نان و دیگر پختنی ها که غیر مسلمان طبخ آن را انجام داده و ماده اولیه آنان پاک بوده، حالا ماده اولیه است مثلا شراب توش نریخته باشن ها، ماده اولیهش پاک بوده باشه و ما یقین به نجس شدن آن نداریم، پاک است. حتی نون پختنی، حتی غذا دارن میپزن، یه غذایی رو غیر مسلمان پخته ولی یقین نداری که نجس شده، این پاکه. خب این حالا میرسیم قسمت بعد به احکام مطهرات، پاک کننده ها. این احکام نجاسات بود. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب در اصول کافی و حدیث پنجم که حدیثی بود که عرض کردیم، بعضی از شارحان اصول کافی گفتن این چون یه قسمتی از حدیث فقط نقل شده، یه مقدار مشکل در فهمش هست. بحث در این بود که بخونیم یه بار دیگه. قسمتی از سخنان امام صادق به زندیقی که خدمتش رسیده بود این بود: این که میگویی خدا دوتاست از سه صورت خارج نیست. امام صادق فرمود اگه بگی خدا دوتاست از این سه صورت خارج نیست، یا هر دو قدیم و توانایند، یا هر دو ضعیف و ناتوانند، یا یکی توانا و دیگری ضعیف است. اگر هر دو توانا و نیرومندند، پس چرا یکی از آنها دیگری را نابود نمی کند تا در اداره جهان مستقل و تنها باشد؟ و اگر یکی را نیرومند دیگری را ضعیف پنداری، گفتار ما ثابت شد که خدا یکیست، چون که ضعیفه دیگه خدا نیست که، به دلیل ناتوانی که در دیگری آشکار است. اگر بگویی خدا دوتاست، بیرون از این نیست که یا هر دو از جهت از هر جهت یگانه اند، یا از هر جهت جدایند، یا جفتشون عین همن، یا امتیازاتی دارن. اگه جفتی عین هم باشن که میشن یه چیز، چون دوتا چیز ما وقتی داریم که یه اختلافاتی داشته باشن. دوتا انسان دو قلو درست عین هم باشن، چرا دوتا هستن؟ چون این در این مکانه، اون در یه مکان دیگه است، مکانشون لاقل با هم فرق میکنه. ما وقتی دوتا چیز داریم که یه اختلافی بینشون باشه، چون ما خلقت را منظم و فلک را در گردش و تدبیر جهان را یکسان و شب و روز و خورشید و ماه را مرتب و منظم می‌بینیم، درستی کار و تدبیر و هماهنگی بین آن دلالت دارد که تدبیر کننده یکی است. حالا یه حدیثی هم هست باز از آقا امیر مؤمنان، می‌فرماد اگر خدا دوتا بود بالاخره باید یه پیغمبری دیگه برامون می‌فرستاد، چون همه انبیا از جانب یک خدا آمده اند و هر پیغمبری پیغمبر قبل خودش رو تصدیق میکنه و بشارت میده به آمدن پیامبر بعدی. اینو آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه گفته. برای چی؟ چرا هر پیامبری مصدقا لما بین یدیه بود؟ برای اینکه بگه ما از طرف یه خدا آمده ایم، برای اینکه بگه ما از طرف یک خدا آمده ایم، اون قبلی از طرف همون خدایی بود که من آمده ام و بعدی بعد از من هم پیامبری میاد با این نام و مشخصات، اونم از طرف همون خداست. حالا افزون بر این، اگر ادعای دو خدا کنی بر تو لازم است به امتیازی میان آنها قائل شوی تا دوتا بودن آنها درست شود. بنابراین آن امتیاز و فرجه خدای سومی قدیم بین آن دو گردد. پس سه خدا گردد، گردن گیرت شود، میشه سه تا خدا. و اگر سه خدا ادعا کنی بر تو لازم می آید آنچه در دو خدا گفتیم که بین آنها فاصله باشد، آنگاه خدایان پنج می شود و همینطور در شماره بالا می رود و عدد خدایان روی به فزونی گذارد و شماره آنها پایان پذیر نمی گردد. که این دلیل رو برهان فرجه گفتند. چی میگه؟ میگه اگر دو تا خدا داشته باشیم هر دو عین هم باشن باید یک فارقی بین این دو تا باشه. مثال بگیم یه دیواری باشه بین این دو تا خدا، اونجا که حالا مکان نیست اصلا، چون خدا خالق مکانه. حالا برفرض یه چیزی حائل باشه بین این دو تا، خود اون شیء حائل هم باید قدیم باشه، از قدیم باید بوده باشه که اینو از این جدا کرده، چون یه شیء وجودی باید باشه نه شیء عدمی، چون اگه شیء عدمی بود اینها دلیل بر نقص و عجزشون میشد. یک شیء وجودی باید باشه حائل بین این دوتا، خود اون شیء وجودی بس میشه یه قدیم سوم، میشه سه تا. بعد میگیم خب حالا فاصله بین این حائل و اون خدا چیه؟ یه تفاوتی بین این حائل این قدیم و اون دوتا قدیم دیگه باید باشه یا نباشه؟ که باز اون وقت این وسط باز دوتا حائل میشه، میشه پنج تا خدا. همینجور میره جلو تا بی نهایت فارغ میخوای. و مطلب این که در عالم کثرت تعدد وجود داره، ما در ماورای کثرت، ماورای ماده، هرچی میریم به طرف وحدت میریم، هرچی میریم به طرف وحدت میریم، به یکتایی میرسیم. که حالا این بحثش در حکمت متعالیه به خوبی عنوان شده. هشام گوید از جمله پرسش‌های زندیق این بود که گفت دلیل بر وجود خدا چیست؟ استدلال برای خدا بیار. امام صادق فرمود وجود ساخته دلالت دارد بر اینکه سازنده ای آنها را ساخته است. مگر نمی‌دانی که وقتی ساختمان افراشته و استواری می‌بینی یقین می‌کنی سازنده ای داشته است، اگرچه آن سازنده را ندیده و مشاهده نکرده باشی. دلیل بر وجود خدا حدوث اشیاست، نبودن بود شده ان، نیستن به وجود میان، یه به وجود آورنده میخوان اینها. آقا امیر مؤمنان میفرماد اگر تو در یک بیابانی که مسیر آدمیزاد نیست بری و یک دیوار خرابه ببینی، یقین میکنی یه نفر انسان یه روز اینو ساخته، جزء فطرت شماست. حالا چجور این همه خلقت رو میبینی و پی به وجود خدا نمیخوای ببری؟ مگر میشه؟ آقا اگر یه کسی بیاد به دانشمندان امروزی بگه که یه مقدار سنگ و آجر و خاک و رنگ و اینها ریختن توی چاه، بعد یه مرتبه یه مار درست شد آمد بیرون. چی جواب بهش میدن؟ قسمم بخوره به خدا و پیغمبر و همه مقدساتی که دارم و ندارم، قسم جوابشون جز خنده چیز دیگه ای نیست. مگه میشه آخه سنگ و خاک و نمیدونم رنگ و اینا بیرز رو هم مار بشه؟ میگیم پس شما چجور قائل به خدا نیستید و این همه موجودات رو میگید تصادف به وجود آمده؟ آخه تصادف یعنی چی؟ اونم با این همه نظمی که در سراسر دنیا هست، یه جا رو نمیبینی که نظم نباشه. یعنی خداوند اونقدر واضح و ظاهره که ما در قرآن اصلا برای اثبات وجود خدا دلیل نداریم. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا از در وجود خدا شکی هست؟ شکوفا کننده آسمان ها و زمین، از می جایی شکی هست؟ مگه کسی میتونه شک کنه؟ زندیق گفت خدا چیست؟ ها سوال به جاییه، خدا چیه؟ قال شیء بخلاف الاشیاء، فرمود چیزی است به خلاف چیزها. اینجا رو عربیشو اگه میخونیم به خاطر اینکه بحث داریم روش. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، شیء در قرآن که آمده در عربی اصلش فارسیه، یعنی لغت شناسا میگن از فارسی به عربی رفته. اصلش همون چیه که ما میگیم چیه. قدیمی ها اگه یادتون باشه میگفتن شیه. این چیه یا شیه همونی که در عربی شده شیء. پس شیء در عربی چیز در فارسی میشه، یه چیز. انکر نکرات میگن چون شامل همه چی میشه. خود همه چی باز میگیم، یه چی لفظی بخوایم به کار ببریم که همه رو شامل بشه میگیم چیز، یه چیزی. فرمود شیئون به خلاف الاشیا، چیزیست اما به خلاف همه چیزهاست. ارجع به قولی الى اثبات معنا و انه شیء به حقیقت شیئیه. فرمود برگرد سراغ حرفم که گفتم شیئون چیزی هست که اثبات میکنم معنا را، معنای رو میخوام اثبات کنم. انه شیئون به حقیقت شیئیه. رو این یه همین کلمه انه شیئون به حقیقت شیئیه خیلی حکما بحث کردن، چون اصلا مقضای معرفته. میگه او چیزیست که حقیقت چیز بودن است. خداوند چیزیه که حقیقت چیز بودنه، چون حقیقت وجود حق تعالی. دیگران اگر چیز هستند، اگر چیزی هستند، به خاطر وجود حق که چیزی هستند. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چیی، هر چه هستی تویی. به حقیقت شیئیه، حقیقت چیز بودن خداوند. هر کس وجود داره از خدا وجود داره. به رسول اکرم عرض شد به معرفت الله، به چه چیز خدا را شناختی؟ رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم. نه اینکه خدا رو به وسیله اشیا بشناسم، چون اشیا به خدا وجود دارن، اینا سایه حقن، ظهور و جلوه او هستن، اینها به خدا شناخته میشن. انه شیء به حقیقت شیئیه، او حقیقت چیز بودنه، حقیقت وجوده. اینکه اهل معرفت حکما میگن واجب الوجود، واجب الوجود همین حقیقت شیئیه است، وجودیه که وجوب داره، یعنی نمیشود که نباشد. بقیه ممکن الوجودن، ممکن الوجود یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. هر چیزی رو شما بگی ممکنه باشه ممکنه نباشه، چون ممکنه. تنها یه چیزیه که ممکن نیست، واجبه و اون حقه. حالا اثبات واجب الوجود و اینها خیلی مباحثی داره. یکی از استدلالاتی که متکلمین آوردن برای اثبات واجب، میگن ممکن الوجود ممکنه باشه ممکنه نباشه. میگیم خب این که ممکنه باشه ممکنه نباشه، کی به این وجود داده؟ شاید بگی یه ممکنه دیگه ای به این وجود داده. میگیم به او چه کسی وجود داد؟ از یه ممکنه دیگه تا کجا پیش بریم؟ بالاخره باید یه جایی باشه، یک وجودی باشه که دیگه ممکن نباشه، واجب باشه، یعنی وجودش مال خودش باشه، از دیگری نگرفته باشه. مثل اینکه 10 تا بچه داشته باشیم، فقیر و بی پول توی خونه زندگی میکنن، از جیب یکیشون یه تراورچک میاد بیرون، میگیم این از کی گرفتی؟ میگه از اون یکی. تو از کی گرفتی؟ از اون یکی. تو از کی گرفتی؟ بالاخره باید به یه جایی برسه که طرف خودش پولدار بوده به اینا داده، پولدار باشه که به اینا داده باشه، و الا تسلسل میشه. تسلسل یعنی همین، یعنی همینجوری بره، یا دور میشه. دور چیه؟ دور اولی بگه من از دومی گرفتم، دومی بگه من از سومی گرفتم، سومی بگه من از اولی گرفتم. بچه ای که پول تو جیبش پیدا کردی بگه من از دومی گرفتم، دومی بگه سومی، بره تا دهمی، دهمی بگه من از اولی گرفتم. نمیشه که، این پول باید از یه جایی آمده باشه. انه شیء به حقیقت شیئیه. البته این بحثی داره که در جای خودش در مورد واجب الوجود باید بحث بشه، روش عمق بحث شکافته بشه. اینجا دیگه بیشتر از این مجلس اقتضا نداره رو این بحث کنیم که یعنی چی او حقیقت شیئیته. او حقیقت شیئیته که حقیقت چیز هاست. یعنی چی حقیقت چیز هاست؟ حقیقت من خداست، حقیقت شما خداست، حقیقت آسمان، زمین، همه موجودات خداست. الله نور السماوات والارض، حقیقت همه، حقیقت الشیئیه که حالا اونجا عرض کردم باید بحث باز بشه. غیر انه لا جسم ولا صورت، مگر اینکه او جسم ندارد و صورت نیست. حالا اینجا وارد تنزیه میشه دیگه. در مورد خداوند اینو یادون باشه، یک امری رو اثبات میکنیم، خب میگیم او چیزی هست که این هستی این گونه نیست، این گونه نیست، تنزیه میکنیم. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، تنزیهش میکنیم، میگیم اینا نیست. وقتی میگیم قل هو الله احد، بگو خدا احد است یعنی دوتا نیست، یعنی ستا نیست. الله الصمد پر بی نیازه، نیاز نداره، همش تنزیهه در مورد خداوند، چون بیشتر از این نمیشه گفت. انه لا جسم ولا صوره ولا یحس ولا یجس، دیده حس نشود، لمس نشود. جسم نیست، صورت نیست، حس نشود و لمس نگردد. با هیچ حسی، نه فقط دیده نمیشه، شنیدم نمیشه، بویدم نمیشه، لمس هم نمیشه، چشیده هم نمیشه، هیچ کدوم از این حواس نمیتونن او رو درک کنن. ولا یدرکو بالحواس الخمس، با حواس خمس، همین پنج تا که گفتیم، با اینا درک نمیشه. بالاتر از این، لا تدرکو الاوهام، اوهام نمیتونن اونو درک کنن. اوهام، یه چیزی عرض کنیم خدمت عزیزان، اوهام کلمه وهم در روایات زیاد داریم. در مورد کلمه وهم بعضی از حکما گفتن معنای وهم که در روایات آمده عقل، بعضی از حکما گفتن معنای وهم که در روایات آمده همون ذهنه، چون یه وهم داریم به اصطلاح فلسفی، اون رو نمیگه، میگه عقل هم درک نمیکنه او رو. عقل میفهمه خدایی هست. ببینید بحث این که خدایی هست با این که خدا چیست، اینا جداست از هم. عقل هم نمیتونه بشناسه خدا رو، فقط میدونه خدایی هست، اما چیست خدا عقل نمیتونه بفهمه، که روایاتش هم اینجا حالا پیرامونش بحث میکنیم. لا تدرکه الاوهام، حواس ظاهری که نمیتونن درک کنن هیچی، اوهام ذهن و عقل هم نمیتونه او رو درک کنه. سبحان الله. چون روایت میگه وقتی شما چیزی رو علم بهش پیدا میکنی، به او احاطه پیدا کرده ای، در حالی که قرآن میفرماد لا یحیطون بهی علما، علما نمیتونید به او احاطه پیدا کنید. اگر کسی بگه من خدا رو شناختم، یعنی بهش احاطه پیدا کردم علمی، فقط همین مقدار که انسان میفهمه خدایی هست. حالا یه معرفت شهودی داریم که انبیاء الهی بهش نائل میشن، اون دیگه غیر از این بحثه که الان داریم ها. ولا تنقصه الدهور، زمانها او را ناقص نکنند، چیزی ازش کم نمی کنه گذر زمان. حالا اینجا اینجوری فرمودم به اندازه ذهن این راوی، اما اصلا زمان بر خدا نمیگذره. لیس این در ربک صباحون ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست. زمان بر ما میگذره که داخل زمانیم، او محیط به زمانه. گذشته و آینده در نزد خدا یکسانه، گذشته و آینده در نزد خداوند یکسانه. زمان نمیگذره که بگیم زمان گذشت، پیر شد، فرتوت شد. ولا تغیره الازمان، زمان او رو دگرگون نمیکنه. چون زمان بر او نمیگذره که او رو دگرگون کنه، که اگر دگرگون میشد، میشد بدید، میشد حادث، حادث نوپدیده دیگه، دگرگون شد، یه جور دیگه شد، جدید شده، پس شده حادث. پس آقا اگر اینجوری که شما میفرمایید میگیم خدا غضب میکنه، یعنی چی پس؟ میگه دگرگونی نیست غضب. روایاتش میاد حالا اینجا، خداوند از حالی به حالی در نمیاد. خداوند مثل ما نیست که حالش خوب باشه یه روز حالش بد باشه، یه روز عصبانی بشه یه روز خوشحال بشه. سبحان الله، حال که بر خدا حاکم نیست، این ما ایم که حال بر ما حاکمه، او منزه از این هاست اصلا. پس آقا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چی میشه؟ حضرات معصومین تفسیر کردن، میگه غضب خدا اون عذاب خداست و رضایت خدا اون نعمت خداست، نه اینکه خدا عصبانی بشه یک دفعه غضب کنه خونش به جوش بیاد. این یه کیفیت نفسانیه که حالا روایاتش در جای خودش که میاد پیرامونش مفصل بحث میکنیم. این آخرین روایت این باب رو هم بخونیم، بعد باب بعدی باب اطلاق القول به انه شیء، باب بعدی میاد که اطلاق شیئیت به خداوند میشه، که اینجا خودش یه سری روایات ناب و شیرینی در توحید داره. روایت ششم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کفا لأولی الالباب به خلق رب المسخر و ملک رب القاهر و جلال رب الظاهر و نور رب الباهر و برهان رب الصادق و ما انطق بهی ألسن العباد و ما ارسل به الرسل و ما انزل على العباد دلیلا على الرب. کافیست برای اولی الالباب، کفایت میکنه برای وجود شناخت وجود خداوند، خلقت رب مسخر، پروردگاری که خلقت پروردگاری که همه رو در تسخیر داره، همینو نگاه میکنه پی به وجود خدا میبره، همینو که میبینه پی به وجود حق میبره. و ملک رب القاهر، و ملک و سلطنت ربی که قاهره، همش صحبت رب ربوبیته. ما اون چه در عالم میبینیم ظهور ربوبیت دیگه. سبحان الله، آقا منو کی به این شکل در آورده؟ این دماغ بنده به این قشنگی کی تراش داده؟ اینو کی تراش داده؟ این ابروهای بنده رو کی اینجوری نقاشی کرده؟ خودم کردم؟ نه به خدا. پدر و مادرم این کارو کردن؟ نه. کی اینجوری این صورت رو درست کرده؟ بابا یه نقاشی شما رو دیوار ببینی، نقاشی خراب خروب، میگه اینو حتما یک شخصی آمده، اینو توی قاری که از هیچ کس نمیره کف اقیانوس پیدا کنی، میگه یه نفر بالاخره اینو کشیده. حالا این موجود رو از شما فکر کنید هیچ چیزی رو کره زمین نیست، جنابالی هستی فقط، بنده رو دیدی، حال من که میگم این یه انسانو، دلیل بر چیه؟ آیا پی نمیبری که یه نفر اینو درست کرده؟ خودم که خودم رو درست نکردم، میدونم اینو لااقل. اون کسی که درست کرده چه قدرتی داشته و داره، چه تسخیری داره، کفا لأولی الالباب به خلق رب المسخر، به خلقت ربی که همه در تسخیرشن. یک میکرون اعوجاج در نظام هستی نمیبینی، یه ذره گردش ماه و ستارگان گرفته تا بریم تو اتم، یه ذره شما دیدید این حرکت اتم رو به هم میزنن میشه بمب اتم. بمب اتم چیه؟ اون حرکتش از مسیر خودش خارج میشه، میشه اون بمب اتم. مسخر، همه در تحت تسخیرشن. و ملک رب القاهر، قاهر از قهره. قهر به اون معنایی نیست که ما در فارسی به کار میبریم این با اون قهر کرده. قهر یعنی استیلا. قاهر کسی که استیلا داره بر همه، سلطنت پروردگاری که بر همه قاهر و غالب است، به شراشر نظام هستی غلبه داره، قهر داره. تمام اون ذرات اتمی به گرد هسته مرکزی در تحت قهر جبار رب مطلق دارن میچرخن. تمام ذرات نظام هستی که قاهر بر همگانه، که علی کل شیء قدیر، یعنی همین که بر همه چیز قاهره. و جلال رب ظاهر، جلال ربی که ظاهر است، ظاهرتر از خدا نداریم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در ادعیه انواع مختلف این عبارت آمده. یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از شدت ظهور ناپیداست. تعرف الاشیا به ازدادها، اشیا با ضد خودشون شناخته میشن. شما اگر تاریکی رو نمیدیدید هیچ وقت معنای نور رو نمیتونستید بفهمید. وقتی معنای نور رو میفهمی که تاریکی رو ببینی، میگه ها این نوره. و الا چون از اول نور دیدی بهت بگن نور، میگی نور چیه؟ یعنی بابا همین که داری میبینی. خب یعنی چی؟ نور یعنی چی اصلا؟ بعد بیارن ظلمت رو نشونت بدن، میگی ها این حالا فهمیدم ضد اینه. داستان اون ماهیای بارها گفتیم تو آب بودن، شنیده بودن، افسانه است برای تفهیم ما، تو کتابهاشون خونده بودن که حیات شما به آب است و شما هماره در آبید، همه وجود شما بسته به آبه. اینا نمیفهم، گفتن یعنی چی؟ رفتن پیش یک ماهی که پیر بود و استاد رو منظوره، پیداش کردن، گفتن آقا این که ما به آب زنده ایم و در آبیم یعنی از آب چیه؟ هرچی توضیح داد اینا نفهمیدن، اصطلاحاتو حفظ کرده بودن اما نمیفهمیدن. گفت برید کنار اون ساحل، یه تورهایی میفته، برید تون تورا، اونجا میفهمید. ولی اگه بفهمید دیگه برگشت نداری ها. بعضی هاشون رفتن افتادن تو تور، از آب که بیرون آمدن اونجا تازه فهمیدن آب یعنی چی. خب اینو مثال میزنیم برای این، چون وجود خداوند ضدی نداره لذا نمیشه وجود رو به این سادگی فهمید. هزارم بگن خدا ظاهره، خدا همه جا هست، همه مخلوق او هستن، شما در رحمت او غرقید، اصلا عین رحمت او هستید، چون ضدی نداره و اشیا با ضدشون شناخته میشن، شناخت پروردگار سخته. و الا جلال رب ظاهر. وقتی مقدار گذشته ولی حیف این حدیث رو تموم کنیم. حاجی سبزواری حاجم الله هادی یه نکته ای میگه خیلی دلنشین، میگه تو تصور کن دفعتن واحده با همین عقل و شعور به یک بار ایجاد شده ای و داری نظام این عالم رو نگاه میکنی، جز جلال پروردگار چه میبینی؟ یه بار گفتیم خدمت عزیزان نگاه بدوی داشته باشید به عالم. فکر کن تا به حال هیچی ندیده ای، چشماتو واز کن، انسان میبینی این چیه، درخت میبینی درخت چیه، انگار تا حالا درخت ندیده باشی، چجور با تعجب نگاه میکنی؟ آب، آب چیه؟ آسمان چیه؟ پرنده چیه؟ خاک چیه؟ فکر کن دفعه اولته، با دقت نگاه کن، حیرتی میگیره انسانو، وحشت میکنه اصلا. چند دقیقه اینو تمرکز کن شما، نگاه کن به پهنه عالم، جلال خدا رو میبینی، جلال رب ظاهر، پروردگاری که ظهور کرده، جلالش رو میبینی. جز جلال پروردگار چیزی نمیبینی اصلا. خورشیدی که میاد، ماهی که میاد، جلالش به خاطر اون چیشه؟ ظهورشه. اگه ظاهر نبود جلالش نمایان نبود. و نور رب الباهر، نور پروردگاری که باهر است. بهره باهر هم نزدیک به همون ظاهره، معناش ظاهر و باهر معانیش نزدیک به همه، آشکاری، نورانیت، چیزی که به خاطر نورانیتش آشکاره میگن باهر. میبینی که نور پروردگار همه جا رو گرفته، الله نور السماوات والارض، ما به وسیله نور اشیا رو میبینیم، نور نباشه چیزی دیده نمیشه. الان که موجودات وجود دارن دیده میشن، اگه وجود نداشتن دیده میشدن؟ نه. پس همه به نور خدا دارن دیده میشن، چون به وجود خدا دارن دیده میشن. نور رب الباهر، سبحان الله. و برهان رب صادق، برهان به معنای استدلال نیست عزیزان، گفتیم قبلا، برهان اون امر آشکاره. حالا استدلال چون حقیقت رو آشکار میکنه بهش میگیم برهان. ربی که صادقه و از صدقشه که برهان داره، چون میفرماد آیه قرآن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دقت کنید تو این حدیث میفرماد رب المسخر، به خلق رب المسخر و ملک رب القاهر و جلال رب الظاهر و نور رب الباهر و برهان رب صادق. پنج تا میفرماد، پنج تا از جلوات ربوبیت رو میفرماد. و یک رمزی هم در این عبارت معصوم هست، و ما انطق بهی السن العباد، و آنچه که لسان بندگان او به آن تکلم میکند کافیست برای اثبات وجود خداوند. و ما ارسل به رسول و آنچه که رسولان آورده اند. اونا که ابتدا فرمود اون پنج تا مرتبه رب رو برای اولی الالباب، اونها وجدانی و شهودیه، اینها با عقل و ادراکش، با عقل و فکر و اندیشه است که السن العباد و ارسل به الرسل، آنی که بندگان او تکلم کرده اند و گفته اند و رسولان الهی آورده اند از معجزات و کرامات و همینجور مطالب. اصلا عالم همه معجزه است. پیامبر اگه معجزه میاره نمیخواد اثبات خدا کنه، میخواد اثبات کنه که من از طرف خدا آمدم. میخواد اثبات کنه و الا معجزه چیه مگه؟ بالاترین معجزه مثلا چیه؟ بگید. مرده زنده کردن. مرده زنده کردن بالاترین معجزه است دیگه. حالا یه سوال، آقا اگه مرده ها بعد از یه سال همه زنده میشدن، گفتیم این طبیعیه دیگه، مرده باید زنده بشه. حرفایی میزنید شما، چون میدیدیم همش میگفتیم بابا طبیعی، مرده خب بعضی سال زنده میشه، شما از چی داری تعجب میکنی؟ چون ندیده این میگیم معجزه است. خب مگر همین زنده شدن، به دنیا آمدن معجزه نیست مگه؟ آقا مگه من شما قطره منی بیشتر بوده ایم الان شدیم این؟ این چه معجزه ایه؟ معجزه بالاتر از این، این که بالاتر از مرده زنده کردنه. همه نظام هستی معجزه است. معجزه رو پیامبر میاره به این که بگه من از جانب خدا آمدم، نه اینکه خدا رو اثبات کنه. و ما انزل علی العباد دلیلا علی الرب، و آنچه نازل کرده است بر بندگان، همین قرآنی که بر پیامبر، بر شخصی که درس ناخوانده بود، کتابی نازل شده که 1400 سال ازش گذشته و تحدی کرده اگه میتونید مثل این کتاب، نه مثل 10 سوره از این بیارید، 10 سوره همه هم جمع بشید ببینید نمیتونید بیارید. و نتونستن بیارن. اسلام مخالف کم نداشته از صدر اسلام تا الان، اگه میتونستن میآوردن. خود غربیام که کار کردن رو قرآن میگن یه چیز خاصی درش هست، خود اونام اعتراف میکنن که همه اینها دلیل بر پروردگاره. امام صادق علیه السلام فرمود ما با بنی امیه و بنی امیه با ما دشمنی داشتن و علت دشمنیمون این بود که ما میگفتیم خدا هست و اونها میگفتن خدا نیست. علت اصلی دشمنی بنی امیه با ما این بود. بعد فرمود ابو سفیان با پیامبر اکرم جنگی، پسرش معاویه با امیر المؤمنین جنگی و پسر او یزید با امام حسین جنگی و فرزند آنها که سفیانی است با مهدی خواهد جنگید و نابود خواهد شد ان شاء الله زودی زود.
همه زحمت های انبیا و اولیا برای اینکه ما خداشناس بشیم، بنده خدا بشیم. تمام خون به ناحق ریخته ائمه اطهار و انبیا و اولیا برای بندگی خداست. خدایا توفیق بده که ما بنده تو باشیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به علم. اللهم كن لولي الحجة صلواتك صدا بزن آقا تو یا ابن الحسن. این صدا زدن ها خیلی ارزش داره. یا ابن الحسن یا ابن الحسن. تو مجلسی که ذکر ابا عبدالله بشه، گفتن امام است به اون مجلس توجه میکنه. یه سر دلا رو ببرین کربلا، بلکه به احترام جد جبا عبدالله الحسن آقای نظر لطفی هم به ما بکنه. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی العباس و علی العباس اخو الحسین ای اهل حرم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد اخ سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار
همه شهدای کربلا روبروی خیمه ها میدان می رفتن به شهادت می رسیدن اما قمر بنی هاشم از خیمه ها جدا شد طرف القمه رفت همه اهل خیام منتظرم امو جانشون آب براشون بیاره همه چش براهم گاهی از خیمه ها سرک میکشم ای دختری دم در خیمه ایستاده از تناب خیمه گرفته تو کی هستی دختر میگه انا سکینه تو بنت الحسین اینجا منتظر چی هستی عموم رفته آب بیاره چشم راه آمدن شب ولی یه وقتی ابا عبدالله مهار زلجناه گرفته تنها داره میاد طرف خیمه ها دوید جلو یا ابا این عمی العباس بابا ابو عباس کجا مقاتل نوشتن ابو عبدالله جواب نداد
با این آستینای بلند عربی اشکای ججاشو پاک میکرد، رفت سراغ خیمه عباس، عمود خیمه رو کشه، اونجاست که گفت ای اهل حرم میرا علم دار، یا سقای حسین سید و سالار، یا سقای حسین سید و سالار، یا صاحب الزمان یا بقیت الله، ای کسی که هر صبح و شام بر جد غریب حسین ندب وزاری میکنی، کی میشه بیای علم افتاده جد تو بلند کنی؟ آقا جان همه هست آرزویم، این که ببینم از تو رو همه آرزوم همینه، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی، چه زیان را که من هم برسم به آرزوی. آقا جان همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی، تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی، آقا بیا ببین شده ام زنال نالی، شده ام زموی موی، یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد و العمن آد محمد و آل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد، اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما،
قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر مادر ما ببخش و بیامرز. گذشتگان این جمع، روح دکتر عزیزمون، ارواح طیبه شهدا، امام و شهیدان، هر کیا حسین گفته و رفته، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. جهت شفای مرزات برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمانش ما صلی الله علیه و آله.